أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر. و بحثمون در اصول عملیه ادله جریان براءت رو داشتیم بررسی میکردیم که ببینیم آیا این که در موارد شک در اصل تکلیف براءت جاری میکنیم دلیل بر جریان براءت چیه؟ بعد از این که آیات رو سال گذشته بررسی کرده بودیم وارد روایات شدیم. پیرامون روایات بحثی که داشتیم، اول رفتیم سراغ حدیث رفع و بعد از حدیث رفع حدیث اطلاق رو بررسی کردیم. سومین حدیث، حدیث سعه بود که صورتهای سگانه ای داشت، به صورت فشرده دیروز خدمت عزیزان عرض کردیم. امروز میرسیم به حدیث چهارم که عبارت از حدیث حجبه. پس در واقع به ترتیب ما ها مطابق شما ممکن در کتاب ها یکی همون اول حدیث حجبه رو بگه یا به امام حدیث دوم، فرقی نمی کنه. پس چهارمین حدیثی که یا یکی از روایاتی که برای جریان براءت در موارد شک در اصل تکلیف مورد استدلال واقع شده، حدیث حجبه. این حدیث رو که از امام صادق علیه السلام نقل شده، آدرسش در جلد 18 کتاب شریف وسائل باب 12 از ابواب صفات قاضی، حدیث 28. در اونجا متن حدیث اینه: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. این متن حدیث. ما به عنوان یک عرب عرفی بخوایم اینو ترجمه کنیم، اینجوری ترجمه میکنیم: ما مایه موصوله است دیگه، هر چیزی که خداوند علم و اطلاع نسبت به آن را محجوب قرار داده، یا مثلا مخفی قرار داده، فهو موضوع عنهم، اون چیز از مکلفین برداشته شده است. برای استدلال به این حدیث دو تا نکته رو باید توجه کرد. پس بر مقام استدلال به این حدیث باید توجه کرد که اولا همان گونه که در بحث از حدیث رفع در فراز رفع ان امتی ما لا یعلمون بیان شد، مراد از مای موصوله در اینجا این ما حجب الله، اونجا ما لا یعلمون، حکم الزامی مجهوله. حالا حکم الزامی است که لایعلمونش میشه مجهول. پس ما لایعلمون حکم الزامی مجهول. اینجا ما حجب الله علمه، یعنی حکم الزامی محجوب العلم. خب پس این یه نکته. دوم، لفظ وضع، ثانیاً لفظ وضع با یکی از دو حرف جر متعدی میشه و در هر موردی معنای خاصی پیدا میکنه. گاهی لفظ وضع با حرف جر فی متعدی میشه، وضع فی با فی، که در صورت به معنای جعل و نهادنه. مثل که شما میگید وضعت الکتاب فی المدرس، یا وضع الحکم فی فلان، یعنی در فلان مورد حکم جعل شد، نهاده شد، گذاشته شد. گاهی لفظ وضع با حرف جر عن متعدی میشه، که در این صورت به معنای رفع و برداشتنه. لذا در این حدیث موضوع انهم به معنای مرفوع انهمه، که البته گفتیم به عنوان عرب آشنای به الفاظ اگر بدیم اینش خودش برداشته شدن معنا میکنه، میگه اون چیز برداشته شده. موضوع انهم ای مرفوع انهم، برداشته شده. خب حالا با این بیان، با این مقدمات، لذا کیفیت استدلال به حدیث اینه. پس مدلول حدیث حجب با این دو نکته این میشه: ما حجب الله علمه عن العباد، ما رو گفتیم به چه معناست؟ حکم الزامی. پس هر حکم الزامی که خداوند علم و اطلاع نسبت به آن را، خداوند علم و اطلاع نسبت به آن را حجب، مخفی داشته، محجوب یا مخفی قرار داده، هر حکم الزامی که این چنینه، فهو موضوع انهم، چنین حکمی از مکلفین برداشته شده است. پس این شد معنای حدیث با توجه به اون دو نکته. حالا حکم الزامی که علم و اطلاع نسبت به اون نداریم میشه حکم الزامی مجهول. میدونید مجهولیت یک حکم یا همون مشکوک بودن حکم گاهی منشأش فقدان نص، گاهی منشأش اجمال نص، گاهی منشأش تعارض نصوص، که این سه صورت رو بهش میگیم شبهه حکمیه. اینا دیگه از الفبای مباحث اصولی شماست. گاهی نه منشأش خلط امور خارجیه که بهش میگیم شبهه موضوعیه. پس در واقع ما داریم میگیم حکم الزامی هر منشأی که داشته باشه که سبب مجهولیتش بشه فهو موضوع عنهم. پس در واقع نتیجه این شد حکم الزامی به هر جهتی که، یعنی با هر منشأی که مجهول باشد از مکلفین رفع شده، از مکلفین برداشته شده. خب پس با این بیان استدلال تمام دیگه. پس لذا استدلال به این حدیث در ما نحن فیه، یعنی برای جریان براءت در موارد شک دست تکلیف تمامه، زیرا از براءت معنایی غیر از اون چه که این حدیث بران دلالت می کند اراده نمیشه. براءت یعنی همین دیگه، براءت یعنی حکم الزامی مجهول برداشته شده. براءت اینو میخواید بگید، چیز دیگه ای که نمیخواید بگید. پس این حدیث با این بیانی که گفته شد میشه دلیل بر براءت، چون از براءت چیزی غیر این نمیخواید. اینجا اجازه بدید دفع دخل مقدری بخونم. پس این نحوه استدلال شد با دوتا مقدمه. ما اولا مرادمون از ما چی شد؟ شد حکم الزامی. مرادمون از موضوع انهم هم شد مرفوع انهم. با این عنایت وقتی به ترجمه فنی حدیث بپردازیم، این حدیث بر براءت دلالت کرد، چیزی غیر از این معنا رو ما نمیخوایم در براءت که از این حدیث فهمیده شد. اما یه نکته ای رو که عرض کردم به عنوان دفع دخل مقدر باشه، که اون سوالی که تو ذهن بعضی از دوستانی که مباحث حدیث رفت تو ذهنشون هست اون سوال پاسخ داده بشه، اینه که اگری میگیم، چون حالا اشکال و جوابی خواهیم داشت، الان به صورت فرضی بحث رو پیش ببریم، اگر دلالت حدیث حجب بر جریان براءت در موارد شک در تکلیف را بپذیریم، اگر این را بپذیریم، این حدیث به عنوان دلیل مستقلی بر ما نحن فی خواهد شد و در مقابل ادله وجوب احتیاط قرار خواهد گرفت. بین پرانتز این که میگیم در مقابل قرار بگیره، یعنی نه این که ادله احتیاط بر فرض تمامیت بر این حدیث مقدم شود، اینو الان عرض خواهم کرد چرا این ادعا رو می‌کنیم. این به خاطر گفتم بحثی است که در حدیث رفع داشتیم. حدیث رفع که مضمون قاعده عقلیه رو می‌خواست اثبات بکنه، می‌گفتید رفعاً امتی ما لا یعلمون، در حالی که از اون طرف اخبار احتیاط اگر ثابت بشه میشه دلیل، علم، بیان، موضوع ما لا یعلمون از بین میره دیگه. با تمامیت قاعده احتیاط نوبت به حدیث رفع نمیرسه. اما اینجا میخوایم بگیم نه، این چنین نیست. علت شمینه که ادله وجوب احتیاط کجا میان؟ پس هم مورد ادله وجوب احتیاط حکم الزامی مجهوله، و هم مورد حدیث حجب حکم الزامی مجهوله. لذا وقتی به حکم الزامی مجهول میرسیم، این دفعه هر کدوم مورد پیدا میکنن دیگه، همون جریان پیدا میکنه، هم این، هیچ کدوم هم وارد و حاکم بر دیگری نیستن. باید ببینیم تعارض رو چجوری رفع کنیم. پس این میشه دلیلی مستقل در مقابل اون ادله. پس نتیجه اینه که لذا در مورد حکم الزامی مجهول که هم محل ورود ادله وجوب احتیاط و هم محل ورود این حدیث است، با توجه به عدم تقدم یکی از اونها بر دیگری از باب حکومت یا ورود، گفتم میخوام یادتون بیفته اونجایی که گفتیم آقا حدیث رفع اونجایی که عدم العلم باشه، اخبار احتیاط تام باشه، میگه انا العلم، یا عدم العلم از بین میره، موضوع از دستش میره، پس وارد بر اون، مقدمه بر اون میشه. اگه فقط دلیلمون بود باید میرفتیم ادله احتیاط رو خودشون رو از کار مینداختیم، اما اینجا نه، با توجه به عدم تقدیم یکی از اونها بر دیگری از باب حکومت یا ورود، بین این دو دلیل تعارض در میگیرد که لازم است برای از بین بردن چنین تعارضی به مرجحات اخذ کرده و به هر کدام و هر کدام از متعارضین که دارای ترجیح هست اخذ کنیم. اینه که اینو به عنوان یه نکته بعد از اینکه استدلال کردیم به حدیث توجه داشته باشید که اگر این استدلال رو بپذیریم اشکالات دیگر رو بتونیم رد کنیم، اشکال رو اینجا باید بگیم که آقا این خودش برای خودش عددی است، برای خودش دلیلی است. میگه اینجا حکم نیست در مقابل ادله احتیاط که میگن وجوب احتیاط. خب نمیشه در یه موردی هم احتیاط واجب باشه هم بگیم حکمی نیست. پس این دلیل بر رفع حکم الزامی مثل وجوب و اینها، ادله احتیاط دلیل بر وجوب احتیاط، الزام به احتیاط. نمیشه شارع نسبت به موردی هم به ما میگه حکم الزامی نیست هم بگه احتیاط بکنید، ازا با هم درگیر میشن. باید بریم سراغ مرجحات اون وقت، بعدن که رسیدیم به اون بحث. نه دیگه، چطور ورود پیدا کنه؟ چون مورد هر دوشون یک چیزه، بر موضوع واحد وارد میشن، هر دو در مورد حکم الزامی مجهول وارد میشن. حکم الزامی مجهول رو حدیث حج میگه حکمی نداره، وجوبی نداره، اونا میگن وجوب داره، ربطی به هم ندارن. حالا حکم نیستی، حکم نبودن حکم رو مگر حکم حساب کنید؟ بله دیگه. اینجا پس ببینید، مگر نبودن حکم الزامی رو فهوه موضوع انهم دیگه، میگه آقا حکم الزامی ازشون برداشته شده. اخبار احتیاط میگه نه، حکم الزامی هست. تعارضه، تعارضه در مورد خاص. اون میگه هست، این میگه نیست. تعارض یعنی همین دیگه، ولی در همه موارد تعارض، یکی رو مقدم کنید بر دیگری، دیگه جایی برای دیگری نمیمونه دیگه. کما اینکه از اون طرف اگر کسی میتونه اینجوری بگه، بس مثل شما بگه حدیث احتیاط وقتی میگه حکم هست، بس اینی که میگه من دیگه مسئولیتی نیست، حکم برداشته شده، نه، اصلا این خصوصیت تعارضه. این سندش مشکلی نداره، سند اتفاقا سند موثق است و از نظر سندی مشکلی نداره. اما بریم بعد از استدلال ببینیم آیا این استدلالی که ما گفتیم همه قبول دارن یا نه. نوبت میرسه به اشکال بر استدلال به این حدیث. اینم توجه کنید که امروز حالا البته خوبه، اگه برسیم امروز، اگه نرسیم فردا، میخوایم اون چیزی که شما در رسائل و کفایه و اینا خوندید یه مقدار مورد بررسی قرار بدیم. از همون اول بگم براتون که آخوند خراسانی رحمت الله تعالی علیه به پیروی از شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه دلالت حدیث حجب بر جریان براءت رو مورد اشکال قرار داده. میگه نه خیر، استدلال درست نیست. منتها به عنوان که اشکال رو متوجه بشیم، باز یه مقدمه ای رو توجه بکنید. مقدمه اینه، محجوب بودن حکم یک موضوع به یکی از دو صورته. گاهی از سوی شارع مقدسه. خب وقتی از سوی شارع مقدسه، حالا اینو باز میشه دو صورت در نظر گرفت. الف، با توجه به این که ابلاغ یا بیان چنین حکمی منجر به تولید مفسده می شود، شارع آن را مخفی داشته و بیان نفرموده است. شده ما حجب الله، چون اگر بیان می شد مفسده ای داشت، منجر به مثلا خونریزی می شد، منجر به فرار مردم از دین می شد. گاهی نه، با توجه به این که مخفی ماندن چنین حکمی دارای مصلحت است، شارع آن را مخفی داشته و بیان نفرموده است. شما می‌بینید در صدر اسلام مصلحت بزرگی مثل مصلحت تسهیل باعث شده بود که اینجوری نباشه که پیغمبر یه لیست بلند و بالایی از واجبات، یه لیست بلند و بالایی از محرمات فراهم کنه، هر کی میمد اسلام بیاره به جای این لیست رو بخونه امضا کن. نه، به خاطر مصلحت تدرج احکام یا مصلحت تسهیل که مصلحت عامه است، بیان بعضی از احکام به تأخیر میفته. این که گاهی خود شارع مصلحت رو در این میبینه که مخفی نگه داره یا میبینه اگر اعلام بکنه مفسده داره، شاهدش اینه. لذا روایاتی داریم که برخی از احکام تا زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف ابلاغ نخواهند شد، در اون زمان بیان خواهند شد، تا اون وقت مخفیه. خب اینو داریم. پس این یه بخش، گاهی محجوب بودن یک حکم از سوی شارع مقدسه، گاهی نه، گاهی در این حال که یک حکم از سوی شارع جعل و ابلاغ شده ولی به دلیل موانعی در تاریخ مدفون شده و به دست آیندگان نرسیده، مثلا مثل ظلم ظالمان، حسادت حسودان، منع مانعان و امثال اینها. بالاخره یه موانعی بوده، حکمی رو که انشا شده ابلاغم شده در طول تاریخ یه جوری شده که دیگه به دیگران نرسیده. اون وقتی که نقل حدیث رو ممنوع کردند، اون وقتی که نقل حدیث رو براش به عنوان یک جرم جزا تعیین کردن، خب خیلی از احکام ممکنه گرفتار چنین حالتی بشن. پس در اینجا حالا این جعل و ابلاغ شده ولی به دلیل موانعی مدفون شده. حالا این موانع خواه این تو ذهنتون باشه، خواه سبب عدم وصول حکم به مکلفین فقدان نص باشه، هرچی در کتب روایی میگردیم دیگه چیزی پیدا نمی کنیم، پس به طوری که هرچه در کتب در منابع روایی غور می کنیم این حکم رو نمی یابیم. لذا میگیم آقا فقدان نص، خواه سبب عدم وصول حکم مکلفین اجمال نص باشه، یعنی حکم رو میادیم اما به نحو مجمله، فرض کنید صیغه امری اومده ولی نمیدونم آیا این امر واقعا در مقام انشای وجوبه یا در مقام انشای استحبابه یا در مقام تهدید اصلا این امر وارد شده، میخواد بیا انجام بده ببین چیکارت میکنن، قرینه چیزی برای از بین بردن اجمال نیست. پس خطاب مجمل است و حکم قابل استفاده نیست، لذا الان میگیم آقا حکم رو نمیدونیم، نسبت به حکم شک داریم. خواه سبب عدم وصول حکم به مکلفین تعارض نصوص باشه، پس بگردیم در این رابطه، نصوص داریم اما با هم متعارضن، بعضی ها میگن واجبه بعضی ها میگن حرامه، خب اینجا ما ایم و حکم این قضیه میگیم شک داریم. خیلی خوب، پس اینو به عنوان مقدمه داشته باشید که محجوب بودن یک حکم الزامی گاهی از سوی شارع گاهی از سوی به خاطر وجود موانع از سوی شارع نیست. بعد از این مقدمه حالا میریم سراغ اشکال. اشکال اینه ما نحن فیه رو شما مشخص کنید ببینیم بحثتون چیه. ببینید محل بحث که ازش تعبیر میکنید به ما نحن فیه جریان براءت در مورد حکم الزامی مجهولی است که به سبب وجود موانع عدیده تاریخی به دست مکلفین نرسیده، و الا میخواییم بگیم ما نمیشه که حکم بدونه موضوع بدون حکم باشه، ما نمیدونیم ما شک داریم، اینجا بخواییم براءت جاری کنیم، چون در واقع میخواییم بگیم حکم واقعی حکمی در واقع جعل شده ولی چون مکلف تردید دارد به دنبال حکم ظاهری براءت رو اینجا میخواد جاری کنه، پس محل بحثمون اینجاست. اما مدلول حدیث حجب چیه؟ مستشکل اینجوری میگه دیگه، مدلول حدیث حجب جریان براءت در موردی است که حکم الزامی از سوی شارع محجوب و مخفی شده است. این از خصوصیت خود حدیث حجب استفاده می کنیم، پس این معنا از خصوصیت موجود در حدیث حجب استفاده میشه. خصوصیت چیه؟ خصوصیت حدیث حجب اینه که فعل حجبه، فعل ماضی حجبه به لفظ جلاله یعنی الله استناد داده شده و الله فاعل این فعل، میگید ما حجب الله علمه عن العباد، این حجب الله علمه عن العباد صله ماست دیگه، حجب فعله، الله فاعله، علمه مفعول به و مضاف، ها مضاف الیه که برمیگرده به ما، عن العباد هم متعلق به حجبه. پس این خصوصیتی که در این روایت وجود داره که حجب به خود خدا نسبت داده شده، محجوبیت و مخفی بودن یا مجهولیت این حکم الزامی به سبب عدم ابلاغ از سوی شارعه. پس حالا این دوتا عرصه رو با هم بسنجید. محل بحث حکم الزامی که موانعی برای ابلاغش بوده، روایت حکم الزامی که اصلا ابلاغ نشده از سوی شارع. مستشکل با این بیان میگه لذا حدیث حجب اجنبی از ما نحن فیه، حدیث حجبی که بر رفع حکم الزامی در موردی که حکم از سوی شارع ابلاغ نشده دلالت میکنه، ما نحن فیه رفع حکم الزامی در موردی است که مانعی از وصول آن به مکلف وجود دارد. حالا خواه از سوی شارع ابلاغ و بیان شده باشد و موانع تاریخی آن را محجوب کند، مخفی کند، خواه از سوی شارع ابلاغ و بیان نشده باشه. پس ما جریان براءت رو میخوایم، دلیل میخوایم بر جریان براءت در موارد شک در اصل تکلیف، اونجایی که حکم واقعی هست ما نمیدونیم، حکمی از طرف شارع وارد شده ما نمیدونیم، حدیث جریان براءت رو جایی میگه که اصلا حکمیش از طرف شارع ابلاغ نشده، بیان نشده. لذا عرض کردم اشکال اینه که این حدیث اجنبی از ما نحن فیه، دو تا فضای مختلفه، ربطی به هم نداره. به این نه اشکال رو مرحوم آخوند در کفایه به تبع از رسائل مرحوم شیخ آوردن و گفتن که درسته شما با اون دوتا نکته ای که گفتید استدلال کردید بر حدیث، ولی این استدلال به درد ما نحن فیه نمیخوره، شما نمیتونید با این حدیث حجیت براءت در موارد شک در اصل تکلیف رو اثبات بکنید. پس این روایت رو قبول نمی کنیم فعلا تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و محمد و صلی الله علی محمد.